أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیلی مردم عرض می کنم به عزیزانی که محبت کردند و به جلسه خودشون مجلس ذکر اهل بیت عصمت طاهرات علیه السلام تشریف آوردند. امیدواریم به برکت اون بزرگواران در این دقایقی که به محبت اونها و به یاد اونها با هم می نشینیم و گفتگو می کنیم بهره‌های وافری در جهت قرب الله و نزدیک شدن به معیارهای مورد رضایت اهل بیت عصمت طاهرات نصیب همه ما بشوند انشاءالله.
ما جلسات قبل تا آغاز بحث تسلیم با هم دیگه خوندیم کتاب مصباح رو، از این جلسه بحث تسلیم رو شروع می‌کنیم. عمر انسان دو قسمه، قسمت اعظم آن جبری و اضطراری است. البته من اینجا یه توضیح بدم برای عزیزان. طبق عرف جاری این تعبیر جبر و اضطرار به کار رفته تو این عبارت. و الا یادتون هست تو کتاب سر حق فکر کنم صفحه بعد 125 و 126 یه پاورقی مفصلی است راجع به هم جبر و هم تسلیم که حالا اگر عزیزان مجددن هم مراجعه کنن خیلی خوبه. که گفتیم جبر اصلا وقتی منطقا درسته به کار ببریم که دو تا فاعل داشته باشه، یکی از این فاعل ها فاعل دیگر رو وادار کند که علی رغم میلش کاری رو که کراهت داره و دوست نداره انجام بده. اینجا میگن اون فاعل اول فاعل دوم رو مجبور به این کار کنه. دقت کردین؟ لذا همونجا توضیح دادم من که در تکوینیات اصلا تعبیر جبر به کار بردن با معیارهای منطقی درست نیست. چرا؟ چون در تکوینیات ما دو تا فاعل نداریم. خدا من رو مرد آفریده، نمیتونم بگم من مجبورم در مرد بودنم. مجبور وقتی است که من خودم فاعل یه فعلی بودم. من در مرد آفریده شدنم که کاره ای نبودم که بگم در اون کاره ای که بودم به اجبار این کار رو انجام دادم. میگه من خودم رو مرد کردم که بگم من جبرن مرد شدم، من مجبورم که مرد باشم. میگه خودم رو در این مقطع تاریخ مثلا خلق کردم، هزار سال پیش خلق نکردم. دقت کردین؟ لذا اصلا در امور تکوینی اگر بخوایم دقت نظرهای منطقی و فلسفی رو به کار ببریم تعبیر جبر به کار بردن درست نیست، چون یک فاعل بیشتر وجود نداره و اون خود خداست. خدا من رو مرد آفریده، خدا من رو در این تاریخ آفریده، خدا من رو در این منطقه از کره زمین آفریده، در چنین جامعه ای آفریده. اینجا اصلا تعبیر جبر اگر بخوایم دقت منطقی رو داشته باشیم اصلا کاربردش درست نیست. جبر وقتیه که شما یک کسی رو وادار کنید علی رغم میل خودش کاری رو که دوست نداره انجام بدهد، او انجام بدهد. یعنی دو نفر انجام دهنده داریم، انجام دهنده اول وادار میکند، انجام دهنده دوم برخلاف میلش کاری رو انجام میده. پس اصلا در اموری که مربوط به خلقت کار خود خداست مستقیما داره انجام میده، اونجا اصلا تعبیری که ما مجبوریم تعبیر خیلی دقیقی نیست، ولی تو عرف عموم مردم چون به کار میره اینجا به کار رفته. امور انسان دو قسم است، کارهای انسان دو جوره دیگه. قسمت اعظم آن جبری و اضطراری است. معناش چیه؟ معنیش اینه که خودمون کاری نیستیم درش. جبری و اضطراری رو با همون تساهل به کار می‌بریم. یعنی اینکه ما درش کاری نیستیم خلاص. مثلا این که مرد خلق شده است یا زن در دوره انبیای سلف به وجود آمده است یا در عصر پیامبر آخرالزمان، با پیکری سالم به دنیا آمده است یا نقصی در اعضایش وجود دارد و امثال اینها، همه جبری و اضطراری است. یعنی حالا باز درست بگیم یعنی چی؟ یعنی همه ما درش هیچ کاره ای و خدا این کار رو کرده. بخش کوچکی از امور انسان اختیاری است. مثلا اینکه نماز میخوانیم و روزه میگیریم اختیاری است. امور ما قسمت عمدش ما درش کاره ای نیستیم. قلب من که داره الان میزنه و پمپاژ میکنه خون رو تو رگ‌ها، من درش کاره ای نیستم. سلول های من که الان دارن تغذیه میشن، من درش کاره ای نیستم. موهای سر من که همین الان داره رشد میکنه، من درش کاره ای نیستم. نه، من درش کاره ای نیستم. بخش کوچکی از امور ما در اختیار خدا. این اختیار هم، حالا این بخش کوچکی رو که دادن به اختیار خودمون و ما رو در اونجا کاره قرار دادن، این اختیار هم برای این است که به وسیله آن تشکر اموری را که اضطراری است و خدا انجام داده است به جا بیاوریم. او اختیارم برای همینه، فقط برای تشکر کردن. خدا خیلی کارهای قشنگی کرده، چشمه به این قشنگی داده به من میبینم، این تشکر نمیخواد. گوشه به این خوبی داده میشنوم، این تشکر نمیخواد. زبان به این خوبی داده دارم باش حرف میزنم، این تشکر نمیخواد. دست به این توانایی داده باش کار میکنم، مینویسم. پای به این سالمی داده باش راه میرم. فکر به این قوی داده باش تفکر میکنم، اینا تشکر نمیخواد. اون اختیاری که به ما دادن برای تشکر اون امور غیر اختیاری است، اون امور تکوینی است که خدا انجام داده. حالا نکته مهم اینه، اما در همون اختیاری ها، یعنی حالا که میخواییم اختیار خودمون رو ازش استفاده درست بکنیم، یعنی تشکر کنیم عطاها و الفاظ و عنایات الهی رو، اما در همون اختیاری ها خواهیم دید که هر چه تقلا کنیم قادر نخواهیم بود حق تشکر از خدا را ادا کنیم. چیه که میتونه حق شکر خدا را ادا کنیم؟ کوچکترین نعمت خدا رو هم نمیتونیم حقش رو ادا کنیم. کل نعمتهای خدا رو که اصلا نمیدونیم چیا هست. قرآن کریم فرمود ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر بخواید به شماره در بیارید نعمتهای الهی رو، لیست ازش تهیه کنید، قابل احصاء نیست، بی نهایته، در محدوده آگاهی و دانش شما نمی گنجه همه یه نعمتهایی که خدا به شما داره. اما حالا یه دونه از اون نعمتهایی که فهمیدی نعمت، اونم در حدی که تو فهمیدی، بخوای شکرش رو به جا بیاری، چجوری میتونی تشکر کنی اون نعمت؟ چجوری میشه تشکر کنی؟ به تعبیر امام سجاد علیه السلام، ماه رمضان تو سحرها میخونی ابلسانی ها ولکال اشکروش، آیا خدایا با این زبان الکن خودم تشکر تو رو بکنم؟ هم به غایت جهدی ارزی، با این تلاش و تقلای کوچک و حقیر خودم رضایت تو رو بخوام به دست بیارم؟ کجا میشه؟ به تعبیر امام سجاد علیه السلام به خدا عرض میکنم که خدایا من کی میتونم شکر تو رو به جا بیارم؟ هر نعمتی از تو رو که بخوام شکرت رو به جا بیارم، خود اون تشکری که دارم ازت میکنم خودش نعمت جدیدی است که شکرهای فراوانی رو بر عهده من واجب میکنه. خب من دارم میگم الحمدلله، خدایا متشکرم ازت که چشمایی به این خوبی به من داد. خب تو همین الان چند تا نعمت جدید بود که کی به تو فهموند که این چشما چیزایی خوبی بود؟ او فهم مال کیه؟ کی به تو داد؟ کی به تو فهموند و این فهمو به تو داد که این چشمه به این خوبی رو خدا داده؟ این دوتا کی به تو فهموند که اگه یه کسی یه چیز خوبی به آدم داد جا داره آدم ازش تشکر کنه؟ سه تا. چی به تو فهموند که چجوری از خدا باید تشکر کرد؟ ادب تشکر از خدا به کی به تو یاد داد؟ خودت جشن گرفتی یا خدا پیغمبر فرستاد به تو یاد داد؟ چی تو رو موفق کرد که این تشکر رو به جا بیاری؟ همینجوری بریم جلو چند تا میشه؟ ببین تو همین یک شکرن للهی که من گفتم چندین نعمت جدید بود که اینا هر کدوم یه شکر لازم داره. چی از پس شکرش برمیاد؟ سعدی قشنگ گفت از دست و زبان که برآید کز عهده شکرش بدرآید. خدای متعال به موسای پیامبر علیه السلام فرمود که موسا شکر من رو به جا بیار اون گونه که سزاوار من. پس موسا از قد بار پروردگارا من عاجزم از این که بتونم اون طوری که سزاوار شما شکر شما رو به جا بیارم. اون وقت پاسخ اومد حالا حق شکر ما رو ادا کرد. همین که عجز خودت رو فهمیدی که در توان هیچ مخلوقی نیست که اون گونه که سزاوار شکر من شکر من رو به جا بیارم. همین این حق شکر من رو ادا کرد. همین اقرار به ضعف و عجز و ناتوانی. اما در همون اختیاری ها خواهیم دید که هر چه تقلا کنیم قادر نخواهیم بود حق تشکر از خدا را ادا. میوه و ثمره خوب استفاده کردن از اختیار این است که انسان به نمیتوانم برسد. این نکته بسیار مهم. ببینید هیچ کدوم از اعمال ما ها کاری صورت نمیده. اینو خیالتون رو راحت کنم. نه نماز ما، نه روزه ما، نه ذکر ما، نه انفاق ما، نه تزکیه نفس ما. هیچ کدوم خلاصه کاری صورت نمیده. پس چرا گفتن انجام بده؟ چرا گفتن نماز بکن؟ چرا گفتن عبادت کن؟ چرا گفتن؟ چرا گفتن شکر خدا رو به جا بیار؟ اگه شکر خدا رو نمیشه حقش رو ادا کرد، چرا به ما گفتن؟ چرا به ما گفتن؟ در این که همین ببینید اول راه آدم یه حجابی داره و اون حجاب قدرت خودشه، فاعلیت خودشه. میگه من عبادت میکنم، ریاضت میکشم، چله نشینی میکنم، ذکر میگم، اینا همه حجاب. برای اینکه از این حجاب بره بیرون باید چیکار کنه؟ باید تا اونجایی که جون داره این کارا رو انجام بده. بعضی از دعاها هست، فکر کنم تو دعای ابو حمزه صحابی هم هست، اما اوائلشه، که میگه این کلمه رو تا نفست میکشه تکرار کن، تا نفس داری تکرار کن. ای رب، ای رب، ای رب، ای رب، ای رب، ای رب، تا نفس میکشه. حالا یه معنای قضیه، یه معنای دیگه‌ش هم اینه، یعنی تا نفس داری تکرار کن، تا جون بده دیگه همون، تا اونجایی که نفس داری تکرار کن، تا اونجایی که جون داری اینو تکرار کن. یعنی آدم باید تا اونجایی که جون داره، توان داره، زورشو بزنه. وقتی همه زوراشو زد، همه نفساشو زد، همه تقلاهاشو کرد، از نفس که افتاد دیدی نه نمازم کاری کرد، نه روزم کاری کرد، هیچ کدومم کاری نکرد، وقتی اونجا که از نفس افتادی مضطر شدی، اون وقت خدا میاد دست به زیر برنده. یا حالا ببین من چه قشنگ کارو رو انجام دادم. دقت میکنی؟ اول فاعلیت خودمون حجابه برای من. همین عباداتمون، همین اذکارمون، همین چلده نشینامون، همین ریاضت کشیدنامون، همین نماز شب خوندنامون، همین روزه گرفتنامون، همینا حجابه برای ما. و برای اینکه این حجاب ها رو پشت سر بگذاریم باید چیکار کنیم؟ باید تمام انرژی و توانمون رو در انجام اون عمل خرج کنیم. وقتی موجودیمون به ته رسید، دیدیم هر چی در توان داشتیم به کار بستیم و یک سر سوزن نتونستیم مشکلی از خودمون حل کنیم، و وقت ما سر میشیم خدا میاد دست. قبل از او خدا دست به کار نمیشه. چرا؟ چون اگه خدا قبل از او دست به کار بشه، خطر این وجود داره که بگم بله من خودم ریاضت کشیدم به اینجاها رسیدم، خودم زد گفتم به اینجاها رسیدم، چه نبودی چله نشینی هایی که من پشت سر گذاشتم. تو از کجا میفهمی چه جوری ما چقدر دود چرا خوردیم به اینجاها رسیدیم؟ ببینید فاعلیت خودش حجاب فاعلیت خدا رو نمیبینه دیگه. نمیگه خدا منو به اینجا رسوند، میگه خودم زحمت کشیدم، ریاضت کشیدم، مجاهده کردم به اینجاها رسیدم. برای اینکه این منم از بین بره چیکار باید بکنه؟ باید تمام توانش رو تا اون ذره آخر انرژیش، همون تعبیری که تا نفس داره بگه، تا اون ذره آخر انرژیش، تا اون نقطه آخر فهم و ادراکش، تا تا اون انتهای هنرمندیش همه رو به کار ببنده، آخرش که دید هیچ کاری از اینا بر نیومد، اون وقت مضطر میشه. مضطر که شد عمل میجیب و مضطر و ازا دعاو
خدا میاد ازش.
انشالله این نکته رو خوب متوجه شده باشید. اون بعضی وقتا بعضی ها بد میفهمن، میگن بله عبادات ما که راه به جایی نمیبره، پس بی خودی چرا عبادت کنی؟ عزیز دل من، بله عبادتات راه به جایی نمیبره، اما این لفظ تو داری میگی. فردا اگه گره از کارت باز کردن میگی نه خودم بودم، ولی که خودمه از بین بره، از این حجاب منیتت بیای بیرون و تا اون جایی که زور داری به زور بزنی. وقتی به ته رسید تمام هنرمندی ها، همه انرژی ها از نفس که افتادی میگه خدایا دیگه راستش با همه وجودم فهمیدم که نمیتونم، با همه ذرات وجودم فهمیدم که نمیتونم. اون موقع پرده میره کنار، خدا دست به کار. کما اینکه حالا یادم اومد روایت داریم در بحث ظهور امام عصر ارواح نافذ، روایت داریم که امام صادق علیه السلام فرمود ظهور واقع نمیشود حتی لا یبقى صنف من الناس الا قد ولوا من الناس و الا قد ولوا من الناس. ظهور واقع نمیشه مگر اینکه پیش از ظهور هیچ قشری از اقشار مردم باقی نمونه، مگر اینکه یه دوره حکومت و قدرت دستشون بیفته، فرهنگی ها یه دوره حکومت دستشون بیفته، اداری ها دستشون بیفته، بازاری ها دستشون بیفته، آخوند ها دستشون بیفته، همه یه دوره بیان حکومت بکنن. چرا؟ برای این که حتی لا یقول احد انا لو ولینا لعدلنا، تا احدی باقی نمونه که بگه اگه کارو میدادن دست ما عدالت رو جهانگیر میکردیم. خدا به همه اینا یه دوره قدرت رو میده تا بیان سر حکومت، بعد روشون کمش ببینن هیچ کاری نمیتونن بکنن. وقتی همه از رو رفتن، منما رفت دیگه، روشن فکران نگفتن اگه کارو میدادن دست ما درست میکردیم، نظامی ها نمیگفتن اگه حکومت رو دست ما بدید، همه اینا اومدن یه دوره حکومت کردن، روشون کم شد، لنگ انداختن، منمشون از بین رفت. وقتی که اینجوری شد ثم یقوم القائم بالقسط بالحق بالعدل، اون موقع است که امام اثر با من فدا قیام میکنه. یعنی همه یه دور باید میان تو میدون روشون کم شد، لنگ بندازن، خلاصه بگن ما نتونستیم. تا آدم یه دور قدرت رو ندن دستش، منم میزنم یه اگه میدادن دست ما بیرونه گود میگن دیگه، این میگن لنگش وقتی خودت اومدی تو گود و معلوم میشه چی کاری. خدا همه رو یه دوره قبل از ظهور میاره تو میدون تا روشون کم شه، یه همه ادعا بخوابه، بفهمن که جز با رهبری رهبر معصوم الهی، عدالت جهانی، امنیت جهانی، رفاه جهانی، معنویت جهانی استقرار پذیر نیست. وقتی با همه ذرات وجودشون این حقیقت رو لمس کردن، اون وقت که با همه وجود پذیرای رهبری امام اصغر با همه خلافه. حالا من تو ظهور بیرونی گفتم، تو ظهور باطنی هم همینه. منیت های ما باید تو صحنه عمل از بین بره، تا میتونی نماز بخونی، تا میتونی روزه بگیری، تا میتونی ذکر بگو، تا میتونی نمیدونم عبادت کن، تا میتونی شب زنده‌داری کن، تا اون جایی که در توانته. وقتی توانت به ته رسید، با همه وجود دیدی که کاری ازش بر نمیاد، نه نمازات، نه روزهات، نه ذکرات، نه عبادتات، نه ریاضتات، نه چله نشینیات، نه ذکر گفتن، هیچ کدوم کاری ازش بر نمیاد، اون موقع خدا دست کار میشه، نشونه میده که حالش خوابه. وقتی آدم میبینه که خدا داره این حقیقت رو با همین وجودش می‌یابد که خودم نیستم، خدا داره می‌کنه، خودم همه زورام رو زدم هیچ کاری نتونستم، میوه و ثمره خوب استفاده کردن از اختیار این است که انسان به نمی‌توانم برسد. انسان وقتی به اینجا رسید، اختیارش را با دست خود به خدا تقدیم می‌کند. یا خدا، یا اختیار دست خودم، با اختیار خودم هر کاری کردم خراب کاری کردم، اما تو هر کاری خودت کردی یا عمر قشنگ کار کردی، پس دیگه اختیار اصلا به درد من نمیخوره، اختیار من فقط به درد خراب کاری میخوره، نمازم خوندم خودم از تو دور کردم، غرور گرفت، اوج گرفت، انتظار بود بلا سرم. اصلا این اختیار به من نمیاد، به تو زیدن دست این اختیار، اختیارش رو دست خودش دو دستی میبره تقدیم خدا میکنه. انسان وقتی به اینجا رسید اختیارش را با دست خود به خدا تقدیم میکند و تسلیم خدا میکند. در نتیجه نمیتوانم امور اختیاریش به نمیتوانم امور اضطراری او ملحق میشود.
خب من در این که نمیدونم
خیلی از ویژگی های خودم رو تغییر بدم که در اختیار من نیست، نمیتونم، من نمیتونم خیلی تغییرات الان در خودم بدم، اختیار من خارجی. این نمیتوانم های تکوینی جمع میشه با نمیتوانم های اختیاری، وضوع اختیاره. یا من میگم خدا یا همه زورامو زدم فهمیدم هیچ کاری نمیتونم بکنم، این نمیتونم با اون نمیتونم با هم ملحق میشه. البته این که میگوییم انسان با دست خود اختیارش رو به خدا میدهد، واقعش این است که خود خدا آن با تصرف میکنه و الا در ابتدای کار انسان حاضر نیست دست از اختیار خود برداره. کارو که نداره کدوم یکی از ماها خودمون رفتیم اختیارمون تقدیم خدا کردیم؟ اول هممون گفتیم خودم، فهم خودم، تشخیص خودم، تلاش خودم، تقلای خودم. ببینم شما رو به خدا به من بگید ببینم آدم عاقل اختیار خودش رو دست یه شخص ناشناس میده؟ کسی که نمیشناسیم اختیار خودمون رو دست یه کسی که نمیشناسیم. اول کار ما خدا رو نمیشناسیم، عقل هم میگه اختیار تو نده دست خدا، از کجا میدونی چی کارت میکنه؟ تو خدا رو نمیشناسیم. هر وقت خدا رو شناختیم اون وقت اختیار میدونی دست. خلاصه بگم اول کار خود به خود اختیارمون تعریف خدا نمیدونی اشکال میکنه، خود خدا میاد اختیارمون میدونی خودش تصرف میکنه. چجوری؟ حالا چجوری شم توزید؟ در جریان به کار بستن اختیار خدا به شخص میفهماند که هر چه خدا کرده بهتر از آن کاری وجود ندارد. ببین چشم قشنگتر از این میشد خلق بکنه، گوش قشنگتر از این میشد خلق بکنه، قلبت قشنگتر از این میشد خلق بکنه، جهانی قشنگتر از این میشد خلق بکنه. هر کاری خدا کرده دیگه سنگ تموم گذاشت. تو دعای ماه رجب میخوندیم با هم فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْقُوسٍ مَا أَعْتَيْتَ، خدا یا هر کاری تو کردی یا اصلا نقص نداره، حرف نداره کار. درست؟ پس در جریان به کار بستن اختیار خدا به شخص میفهماند که هر چه خدا کرده است بهتر از آن کاری وجود نداره و هر چه خود او کرده است هیچ کدام به درد خوردنی. یعنی هر کاری کردی ما واقعا تهش نگاه کنیم به درد نمیخوره، حتی کارهای خوبمون، حتی کارهای خوب. الهی من کانت حسناته مساوی فکیف لا یکون مساویه مساوی، خدایا کسی که کارهای خوبش بدیه چجوری کارهای بدش بدی نباشه؟ و من کانت حقائقه دعاوی فکیف لا یکون دعاوی دعاوی، خدایا کسی که اون جایی که حقیقت داره میگه ادعای پفکیه، ادعای تو خالیه، اون وقت اون ادعای تو خالیش دیگه جلوی ادعا نباشه. این آدم میفهمه که هر کاری خودش کرد، این نمازی که من خوندم بالا غیرت این نماز من چند میارسه؟ بگردم تو این نماز آخه کجاش؟ دلم رو به کجای این نماز بشکنم؟ دلم به کجا؟ به حضور قلبی که توش داشتم، به اخلاصی که توش داشتم، به عشقی که توش بود، به صدقی که توش بود، به صفایی که توش بود، به حالی که توش بود. نه بیام پایین تر، به صحت عملم. نمیخوام وسواسیتون کنم ولی باور کنید یه خورده آدم دقت کنه خیلی کارمون خراب کنه، خیلی کارمون خراب. نه قرائتمون درسته، نه رکوعمون درسته، نه سجودمون درسته. یه خورده آدم بخواد ریز بینی به خرج بده چطور بخوره این دارم؟ کردیم چی آخه؟ اون روزه ای که من گرفتم این کجا شده؟ نخوردم و نیاشام، خیلی هنر کردم، روزه همین بود فقط. حقیقت روزه چیه؟ کجا تو این روزه من بود؟ یه دونه از عملامو بگردم که دلم خوش باشه. لذا داریم عبد وقتی به عمل خودش نگاه میکنه خوف میگیره. خدایا 50 سال، 60 سال، 80 سال از عمرم طی شد، دو رکعت نماز که دلم خوش باشه بشنوه. یه دونه عملی که دلم خوش باشه بگم در اون عمل واقعا جز تو به احدی دل نبسته بودم، به احدی توجه نداشته. یه دونه عمل این که نداره. لذا عبد وقتی به عمل خودش نگاه میکنه یأس میاد سراغ، خوف میاد سراغ. اما از اون بر وقتی به فضل و عنایات حضرت حق نگاه میکنه رجا و امید میکنه. یا خدایا درسته عملم مفت نمیارسه، اما خدایا فضل تو بالاتر از اینه که همین عمل پفکیه به درد نخوره، منم رد کنم و قبول میکنم، همین عمل به درد نخوره منم رد
فضل تو بالاتر. خدا رحمت کنه حاجب الله کنه رسوان الله تعالی.
یادمه یه سفر مشرف حج بودیم در خدمت ایشون، یه رفیقی هم داشتیم، خدا او رو هم رحمت کنه، اونم از دنیا رفت. البته او عضو جلسات حاج آقا و اینا نبود، ولی خب از دور حاج آقا رو شناخته بود و احترام می‌کرد. یه بار با یه صدق و صفای خودش، اصفهانی هم بود، با اون لهجه غلیظ اصفهانی خودش، گفت حاج آقا تو هم حج بده. گفت حاج آقا تو اصفهان رسم اینه، میوه فروش و میوه هایی که میذارن خب مشتری میاد خودش سوا میکنه، خب وقتی هم که سوا میکنه چه کار میکنه؟ رسیده ترین، درشت ترین، خوشمزه ترین میوه ها رو سوا میکنه. طبیعتا میوه های یه خود ریزتر، یه خود کالتر، یه خود نمیدونم شل شده تر اینا تای بار میمونه. خب یه بار یه میوه فروشی همینجوری تو حال خودش بود، خب خدایا یه مشتری بفرست این بارای منو از دم بخره، حالا با اون اصطلاح اصفهانی خودش خب از دم پسا بخره، ظاهرا اصفهانی ها تعبیر به کار می برن، یعنی از دم خلاصه همه رو بخره یه جدا نکنه. گفت چه خوبه یه همچین مشتری به من برسه. بعد گفت حاج آقای دولابی حالا ببین توی این مراسم هفت آدم های برجسته هستن، اولیاء خدا هستن، مؤمنین برجسته هستن، آدم های خلاصه لکدار و نمیدونم کال و نرسیده و شل شده و یه حرفایی مثل ما هم هستن، مثل من فلانی هم هستن، چه خوب که خدا هم بیاد چیکار کنه از دم بگه همه تونو خریدن، از دم بگه همه تونو خریدن. خب این به فکر خودش چیز بزرگی ده. حالا نگاه کن حاج آقا دولابی چه خدا رحمت کنه شکرم، نه خدا این کارو نمی کنه، از دم نمی خریدن. پس چیکار میکنه خدا؟ خب میدونه خدا چیکار میکنه؟ خدا میاد اون دهیده ها رو، اون خراب شده ها رو اونها رو میشه، خدا میاد اونها رو میشه، اونها رو سبا میکنه، اونها رو میشه. یعنی که اونی که شکسته در هم دیگه خدایا یه عمر گذشت جز معصیت هیچی نداره، هیچی نداره، لهیده است که هم شکسته است، از مادر اومده است، دیگه خدایا هیچی نداره، نه اخلاق خوبی دارم، نه عمل صالحی دارم، نه عبادتی دارم، نه نمیدونم هیچی ندارم، خدایا دست خالی خالی. خدا اینا رو میخواد، اینا رو خدا. اونی که میگه من، اونی که میگه علم دارم، عبادت دارم، تقوا دارم، خدا اینا رو نمیخواد. حالا خلاصه تای کار آدم اختیارش که به کار میبره میرسه به اینجا، وقت خدا میخواد. خدا میخواد. یعنی میرسه به این که خلاصه میوه دهیده یه کال و پوسیده ایست که فقط به درده این بخوره خالیش کنن گوشه اینجور آب ببارن. وقتی اینجوری شد اون مشتری آخر کار میاد. خدا رحمت کنه یه بزرگی رو، من خودم ایشون رو خدمتشون نرسیدم ولی ازش نقل کردم، روحانی هم بود اون بزرگ رو، گفتن اصلا سنتشون هر شب که میخواست بره این میوه فروشه های ضعیف رو، مغازه هایی که آدم ضعیف و کم سرمایه ای بود، مخصوصا آخر شبا میرفت در مغازه اینا پاکت رو میگرفت و گفت که مثلا میشه سوا کنم، حالا اون میوه فروشه هم حالا بارش مونده و شبه که حالا در مغازه رو بخواد ببنده تا فردا صبح هم دیگه جنسا بسیاریش دیگه باید دور بریزه، گوه بیندن آشو با سوا کن. این یه جوری که اون میوه فروش نفهمه میرم تمام لحیه ها کالا اونه که فقط باید میختش بجور اینا رو میره پاکت و در پاکت هم میبست و میداد و بکش بودم چقدر شد پوله رو میداد و بعد میمادیم بعد چهار قدم بعدم پاکت رو خالی میکرد تو جوب چون واقعا قابل خوردن نبود.
خب صحبت کنم اینا اخلاق خداییه ها شلا خدا به ما بده این اخلاق.
خلاصه آخر کار خدا به شخص میفهماند که هرچه خدا کرده است بهتر از آن کاری بوده و هرچه خود او کرده است هیچ کدام به درد خود یأس مطلق
از عمل خود.
در نتیجه شخص حاضر می شود اختیارش را به خدا بسپرد و در همه امور تسلیم. تسلیم روشن شد دیگه. حالا چجوری آدم تسلیم نمی توانم را کنار همه کارهایتان بگذارم. یعنی منم نزن، نگو من میرم فلان کار رو میکنم. به فاعلیت خودت اتکا و اعتماد نداشته باش. حجاب فاعلیت از دعای بزرگ نیست. باز بگم توی دعای ابو حمزه صمالی به مناجات سحری امام سجاد علیه السلام حضرت به خدا عرض میکنه و ان الراحله الیک غریب المسافه. خدا یا کسی بخواد به کوی تو سفر کنه راهش بسیار نزدیکه. و انک لا تحتجب عن خلقك. تو در برابر خلق خودت حجاب و پرده ای بر خود نکشیدی که خلق تو رو نبینن. الا ان تحجبهم الاعمال دونك. جز این نیست که اعمال خود خلق حجاب و پرده ای شده که نمیذاره تو رو ببینی. اینو دو جور میشه معنا کرد. یه معناش معروفه که همه معنا میکنن. اون چیه؟ میگن اعمال معصیت آمیز ما، گناه های ما، خرابکاری های ما، این کدورتی رو قلب ما ایجاد کرده، حجابی شده نمیذاره چشم دلمون کار کنه خدا رو ببینه. این معنا هم درسته ها. اما خدا عنایت کرد یه بار یه معنای دیگه به ذهن من اومد. دیدم این معنا قشنگه. اون معنا چیه؟ بگیم خدایا تو حجاب و پرده بر خودت نکشیدی. جز این نیست که اعمال خود خلق حجاب در برابر اونها. یعنی چی؟ یعنی اتکای به عمل خودش، به فاعلیت خودش متکیه، به تو متکی نیست. به عبادتهای خودش امید بسته، به ریاضتهای خودش امید بسته، به چله نشینیهای خودش امید بسته. این حجاب شده، حجاب فاعلیت خودش. و این از اون حجابهای بسیار غلیظ هم از پناه میبریم به خدا. این حجاب رضا فرمود نمیتوانم را کنار همه کارهایتان بگذارم و الا در میمانید. یعنی چون خدا میخواد شما را از این حجاب میتوانم بیرون بیاره، از این حجاب فاعلیت خودت که خودم کردم، خودم میکنم، این منمی که میزنی، چون خدا به تو لطف داره میخواد از این حجاب بیرونت بیاره، چیکار میکنی؟ مخصوصا یک کاری میکنه که اون تلاشت به نتیجه نرسه. تو بفهمید اینم این لطف خداست. لطف خداست که این کار رو میکنه که ما تو این حجاب نمونیم، به جای اعتماد و اتکا به خدا و نماز و روزه خودمون اعتماد و اتکا نکنیم، پناه میبریم به خود، به فهم و تشخیص خودمون، به علم و دانش خودمون، به ریاضت و نمیدونم مجاهده خودمون، به اینها به جای خدا اتکا نکنیم. خدا میخواد ما را از این حجاب بیاره بیرون. بگویید من نمیتوانم، کار دست خود خداست. اگر خدا بخواهد کار به دست من عملی میشود و الا نه. یعنی خودتون رو مجرای فعل الهی بدونید، مشیت رو مال خدا بدونید. بگید خدا بخواد این کار به دست من عملی میشود، نخواد نمیشه. توضیح بدم، همین که عرض کردم که آدم به فهم خودش اعتماد داره، به هنرمندی خودش اعتماد داره، به زرنگی خودش اعتماد داره، به اعمال زیاد و عبادت‌های خودش اعتماد داره، این همون حجابه. به جای اینکه اعتماد به خدا کنه به اینا کرده دیگه، اینا هم جلوه های نفس اونه، به خدا اعتماد نکرده به نفس خودش، این حجابه نمیذاره بره پیش خدا. این نباید اعتماد کنه. نمونه شو بگم. قبلا هم به مناسبت های عرض کردم، شنیدید سلمان فارسی رضوان الله تعالی علیه، این شیعه خالص امیرالمومنین علیه السلام، اواخر عمرش فرماندار مدائن بود و همون جام از دنیا رفت. خب سلمان تو مدائن که از دنیا رفت، امیرالمومنین مدینه بودن. امیرالمومنین با علم امامت تو مدینه و اصحاب فرمودن که همین الان سلمان در مدائن از دنیا رفت، من باید برم برای کفن و دفن. حضرت با تجلیل عرض خودشون رو منتقل کردن به مدائن و پیکر سلمان رو شستن و کفن کردن. حالا یا رو کفنش یا رو خاک قبرش این دو بیت شعر رو نوشتن که دیدید تو سنگ قبرها توی قبرستان های مسلمان ها می نویسن. از زبان سلمان فارسی حال سلمان رو داره بیان میکنه این شعر. میگه وفد تو علال کریم به غیر زاده من الحسنات و القلب السلیم. یعنی من سلمان فارسی وارد شدم بر خدای کریم بی هیچ زاد و راهله، دست خالی دارم بیادشم، هیچی با خودم دارم. من الحسنات و القلب السلیم، نه عمل حسنه ای دارم که با خودم ببرم پیش خدا، نه قلب سلیمی دارم که ببرم. سلمان فارسی که حسنه ای نبود که او موفق به انجامش نبود، این همه جهاد در رکاب پیغمبر کرد، این همه عبادت ها کرد، این همه اعمال صالح انجام داد. سلمان فارسی که قلبی سلیم تر از قلب او نبود، چطور امیرالمومنین میگه سلمان داره میره پیش خدا در حالی که دست خالیه، نه حسنه ای داره نه قلب سلیمی داره. از زبان سلمان که من دارم وارد میشم به خدای کریم در حالی که هیچ حسنه ای ندارم، هیچ قلب سلیمی هم ندارم. این معما چجوری حل میشه؟ همینجوری که الان هست. یعنی چی؟ یعنی سلمان این عمل رو مال خودش نمیدانه، مال خودش نمیدونه، این قلب سلیم رو هنر خودش نمیدونه. میگه خدا این قلب سلیم رو به من داده، به من چه؟ خدا من رو موفق کرد این نماز رو بخونم، به من چه؟ خدا موفق کرد این روزه رو بگیرم، به من چه؟ من چی کارم توی عمل؟ این پیکری که باش جهاد کردم در رکاب پیغمبر خودم ساخته بودم یا خدا داده بود؟ این نیرویی که تو بازوهای من بود که باش جنگیدم خودم ایجادش کرده بودم یا خدا داده بود؟ این توفیقی که موفق شدم در رکاب رسول الله برم شمشیر بزنم، این توفیق هنر خودم بود یا خدا داده بود؟ کجاش مال من بود؟ ببینید اتکای به عمل خودش نداره، میگه دست خالی دارم، همه ی اعمال مال خداست، مال من نیست، همه ی قلب سلیم مال خداست، مال من نیست. عمل خودش رو نمیبینه. و حدیث قدسی خدای متعال به داوود پیغمبر وحی کرد، فرمود یا داوود بشر المذنبین و انذر الصدیقین. ای داوود مژده بده به گناهکاران و بترسان صدیقان. پس داوود دلوزی فهمیده اصلا یاربه کیفا و بشر المذنبین و انذر الصدیقین، خدای چجوری برم به گناهکارا بگم خوش به حالتون، مژده مژده، برم سراغ صدیقان بگم وای به حالتون در خطر. عرض کرد خدای چجوری؟ پاسخ آمد فرمود بشر المذنبی انی اقبل التوبه و اعفو عن الذنب. ای داوود برو به گناهکارا بشارت بده که من خدا توبه رو میپذیرم و از همه گناهان صرف نظر میکنم، چشم میپوشم. و انذر الصدیقین، اما برو بترسان صدیقان رو، الله یعجبو به اعمالهم، که نکنه به خاطر نماز و روزه و اعمال و عبادات و طاعاتشون دچار عجب و خودپسندی بشه. فانه لیس عبد انسبه للحساب الا هلك. که به درستی که هیچ عبدی نیست که من خدا بخوام مو رو از ماس بکشم تو حساب رسی او، مگر اینکه هلاک میشه. حتی انبیا چیه که در قبال عطاهای خدا تونسته چیزی به خدا عطا کنه؟ حتی انبیا. اینه که نباید در عمل خود قرار شد، از نهایت تقلا رو باید کرد در عمل، اما به عمل دل نبست. خب تا همین جای بحث باشه، انشالله خدا روزی بکنه جلسه آینده همین مبحث تسلیم رو با هم دنبال میکنیم. کتاب سر حق رو هم اون دو صفحش رو که اشاره کردم در واقع دهمین موضوع فصل سوم کتاب سر حق که جبرگرایی و مسئولیت گریزیه 3-4 صفحه بیشتر نیست، اون 3-4 صفحه رو با پاورقی هاش انشالله با دقت مطالعه بکنیم.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.